أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت تجری بود. عرض کردیم که ما از قاعده ملازمه، ولو به ذمیمه روایاتی که میگوید ما من شیء الا وفیه کتاب او سنه، نمیتوانیم کشف کنیم که تجری حرام شرعی هست. در خود مقبوله عمر بن حنظله که فرموده انما الامور ثلاثه، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، و مفادش اینه که افعال یا حلالن یا حرام، ولی در مقام ظاهر حلال بیین داریم، حرام بیین داریم، شبهات داریم که مرددن فی علم الله که حلالن یا حرام. نمیتونیم بگیم خب تجری حلال که نیست قطعا، پس حرامه، چون در ذیل روایت داره فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. ظاهرش اینه ارتکاب شبهات مصادف با و مساوق با ارتکاب حرام قطعی نیست. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، کسی که شبهات رو ترک کنه از محرماتی که در ضمن شبهات هست نجات پیدا میکنه، ولی اگر شبهات رو ترک نکنه میفته در محرمات و هلاک میشه از اون جایی که خبر نداره. اگر بنا بود خود ارتکاب شبهه مصداق حرام شرعی بود، این تعبیرها مناسب نبود. به هر حال یک مرتبه از تجری ارتکاب شبهات، حالا شبهات مقرون به علم اجمالی یا شبهات بدویه قبل الفصل، یک مرتبه از تجری است. بله، تجری به مخالفت قطع به تکلیف نیست. به هر حال بحث در فرمایش محقق ناینی بود که فرمود جعل حرمت برای تجری ممکن نیست، چون اگه بخواید بگید خطاب شرب الخمر حرام جعل کرده است حرمت شرب مقطوع الخمریه رو، این معقول نیست، چون تجری به شرب مقطوع الخمریه در طول جعل حرمت شرب الخمر هست. اول باید جعل کنن حرمت شرب الخمر را، بعد ما قطع پیدا کنیم این مایع خمره، ارتکاب او بشه تجری، و نمیتونه خطاب واحد متکفل دو حکم طولی بشه. اگرم بخوان یک خطاب مستقلی داشته باشن که لا تشرب مقطوع الخمریه، اون خطاب مستقل مختص باشه به قطع مخالف واقع که لغوه، هیچ کس خود را مصداق قاطعه به قطع مخالف واقع نمی داند. اگر عام باشه لا تشرب مقطوع الخمریه سواء کان خمرا واقعا ام لا، اینم لغوه، چون هیچ کس خودش را مورد افتراق، مصداق مورد افتراق با لا تشرب الخمر نمیبینه. درسته که نسبت عموم من وجهه، ولی مورد افتراق مهمه در خروج از لغویت در جعل عامین من وجه، و هیچ کس خودش رو مورد افتراق برای لا تشرب مقطوع الخمریه نمیبیند. بگوید من قد دارم این مای خمر است و مورد افتراق با خطاب لا تشرب الخمر هستم، واقعا که این خمر نیست. خب تو اگر قد داری این خمر است، یعنی احتمال نمیدهی که واقعا خمر نباشد، چطور میخوای خودت را مصداق برای مورد افتراق لا تشرب مقطوع الخمریه بدانی؟ چند مطلب راجع به فرمایش ایشون هست عرض میکنم. مطلب اول اینه که ما قبول داریم از خطاب شرب الخمر حرام، شرب و مقطوع الخمریت حرام نمیشه استفاده کرد، به خاطر اینکه جامع نداره عرفا. آقا لا تشرب الخمر ازش در بیاد لا تشرب مقطوع الخمریه، نه ظهوری در آن دارد و نه جامعی بین این دو هست. اما اگر از این بحث ما بگذاریم، به طور کلی ایشان ادعا می کند نمی شود خطاب واحد دو حکم طولی را بیان کند، این درست نیست. حتی در خطاب میشه لحاظ طولیت بشه. مولا به عبدش میگه یجب علیک ان تکرم زیدا و تکرم کل من جلس فی جنب من یجب اکرامه. یک واجب ارتباطی است، واجب از زید را اکرام کنی و کسی را که نزد واجب الاکرام نشسته است را هم اکرام کنی. هر کس بیاد کنار زید بشینه میشه الجالس و عند من وجب اکرام. امر آمد کنار زید نشست، شد مصداق برای آن. بعد آمد کنار امر نشست، اون میشه مصداق، چون بعد از اینکه عم کنار زید نشست شد واجب الاکرام. بعدش میاد کنار عم میشینه، او میشه مصداق الجالس و عند من وجب اکرامو. خالد میاد کنار بک میشینه، اون میشه مصداق الجالس و عند من وجب اکرامو. هیچ محظوری نداره، خطاب واحد. آقا وجوب ارتباطی جعل کرده، واجب ارتباطین امروز از توی خواسته ای دارم و اون اینه، زید که حتما می آید ظهر، او را اکرام کن. و اکرم کلو من جلس عند من وجب اکرامو. بعد میگه اگر یک نفر را از آنچه گفتم اکرام نکنی ابدا گوش به حرف من ندادی. واجب واجب ارتباطی است، معیار دو خطاب و یک خطاب چیست؟ آقا گفت یجب و اکرام و زیدن و من جلس عند من وجب اکرام، و این خطاب واحد نیست، پس خطاب چیست؟ در جایی که اصلا نیاز به لحاظ طولیت نداره جعل جامعی می کند که مصادیقش طولیست، اون که واضح اشکال نداره، مثل خبر الخبر الواصل حجه، جعل واحدی است روی عنوان جامع. کلینی به ما گفت اخبرنا السفار ان الامام قال کذا. خبر کلینی مصداق الخبر الواصله، او میشه حجت. تا او شد حجت، خبر سفار میشه مصداق الخبر الواصل، او میشه حجت. جعل حجیت رو عنوان جامع الخبر، خبر العادل الواصل. در مقام فعلیت طولیت هست بین حجیت خبر کلینی و حجیت خبر سفار. این که دیگه اصلا اشکال نداره، چون نیاز به لحاظ طولیت هم نبود. مصادیق جعل است در طول جعل. الان شما وقتی شاره گفت الکذب و حرامان، شما بگید الکذب و لیس به حرام، این میشه مصداق این خطاب الکذب و حرامان، اما در طول این جعل. چون اگر این جعل نبود که خبر شما که میگید از الکذب و لیس به حرام، این که کذب نبود. اینها که اشکال نداره. بله، اشکال در شرب الخمر حرامه که جامع نیست بین شرب الخمر و شرب مقطوع الخمریه.
یک جرد ولی چندین مصداق، دو جرد در پای کتاب نشده.
کجا؟
الان این مثال آخری که داریم میزنیم یک جرد در زمینه اتفاق، ولی مصادیق رو متعدد داره.
خب
هم خبر واصل
شما در اگر جامعی بود بین شرب الخمر و شرب مقطوع الخمری، اونجا میگفتیم جعل کلی رفته روی عنوان جامع. شرب الخمر یک مصداق است برای این جامع، شرب مقطوع الخمری هم مصداق دیگری است، چه فرقی میکرد؟ پس مشکل اینه عنوان شرب الخمر حرامون جامع نیست بین شرب الخمر و تجری. این مشکل انتفاع جامعه، نه این که بین این دو حکم طولیت هست. خب مطلب دوم این که ایشان فرموده است که نمی شود شارع تجری را بالمعنى الاخص که در مقابل اسیان است تحریم کند، چون هیچ کس خودش را مصداق متجری در هنگام تجری نمی داند. هر کسی فکر می کند قطعش مطابق با واقع است. شما هم مثل خیلی های دیگر فکر می کنه چون در مباحث قطع بحث تجری مطرح شده، بحث مختص است به تجری به مخالفت قطع بده. چرا بحث را منحصر به این میدانید؟ اگر در جای دیگر بحث می کردید از تجری به مخالفت الحجه، می گفتیم یک بخشی از بحث را گذاشتید بنا اونجا، همه بحث تجری همینجاست. وانگه این قطع هم گاهی قطع اجمالی است. در قطع اجمالی که قطع اجمالی مسابقه است با احتمال عدم انطباق علم اجمالی بر هر کنام از طرفهای علم اجمالی. قطع اجمالی داری که از این دو مایه خمر است، مایه اول را بخورید شاره بگید اگر خمر است حرام است، اگر خمرم نیست چون تجریس حرام است. شما خودتان را مصداق نمی‌بینید؟ بالاخره با این بیان شاره میگید یا این مایه خمر است که میشود خوردن آن اسیان، یا ما است چون طرف علم اجمالی است خوردن آن میشود تجری، و اشاره تجری را هم حرام کرده است. چطور این بشه لغو؟ حالا در مورد قطع تفصیلی، اگر در خصوص قطع تفصیلی به حرمت می آمدن حکم جعل می کردن، می شون لغو. ولی ما عرضمون در اونجا هم اینه که چه اشکال داره اطلاق که معونه زائده نداره، بگن التجری حرام. در مورد قطع تفصیلی واصل نمی شود این خطاب به مکلف، به لحاظ این خودش را مصداق و سغرای این خطاب نمی بیند. مهم نیست، ما در جاهل مرکب، در غافل گفتیم مشکلی ندارد. خطاب مطلق می گوید شرب الخمر حرام، ولو ما جاهل مرکبیم، ولو ما غافلیم، یا از موضوع غافلیم یا از حکم غافلیم، چه اشکالی دارد اطلاق شامل ما بشود؟ اطلاق معونه زائده نداره، لغویت عقلائیه نداره. مطلب سوم اینه که آقای خویی یک مقدار در اشکال به محقق نائینی در اینجا به لفظ کلام محقق نائینی گیر داده. گفته آقا نسبت بین لا تشرب الخمر و لا تشرب مقطوع الخمریه عموم من وجهه، و ممکن است مکلف خودش را مورد افتراق لا تشرب مقطوع الخمریه بداند. چطور؟ چه بسا خطاب لا تشرب الخمر به یک مکلفی نمی رسد، خبر ندارد مکلف که خطاب لا تشرب الخمر داریم، ولی خطاب لا تشرب مقطوع الخمریه به او رسیده است، میشه مورد افتراق برای این خطاب دوم. پس جناب استاد این که میگویید خطاب لا تشرب مقطوع الخمریه مورد افتراقش هیچگاه به مکلف واصل نمیشود، نخیر، چه بسا به مکلف واصل بشود. خب این اشکال به لفظ محقق نائینی، چون محقق نائینی باید تعبیر رو اصلاح میکرد، بحثش در تجریست. لا تشرب مقطوع الخمریه که مصداق تجری نباشد که خارج از بحثه، باید میگفت لا تشرب مقطوع الحرمه. مسامحه در تعبیر کرد، خب لا تشرب مقطوع الحرمه بدون وصول لا تشرب الخمر که مصداق پیدا نمی کند. بعد آقای خویی یک اشکال دیگهی میکنه به محقق نائینی، میگه جناب نائینی چه لزومی داره نسبت بین دو خطاب عموم و خصوص من وجه باشه؟ ممکنه عموم و خصوص مطلق باشه، آخرش اینه دیگه. لا تشرب الخمر، لا تشرب مقطوع الخمریه، معامله کنیم با این لا تشرب مقطوع الخمریه معامله خطاب خاص، چون مورد افتراقش واصل نیست به مکلف، هیچ کس خودش را مصداق قاطعی که خلاف واقع باشد نمی بیند که بگوید لا تشرب مقطوع الخمریه بر من منطبق است ولی لا تشرب الخمر بر من منطبق نیست. فوقش می شود اخص مطلق بشود. مگه شما نذر نمی کنید نماز صبح بخوانید؟ مگه نذر نمی کنید خمس بدهید؟ چون واقعا پرداخت خمس مثلا مبلغش بالا باشه سخته، ولذا نوعاً علما هم تا بتونن توجیه میکنن خمس به گردنشون نیاد، نذر میکنه لله علیه که من ادا کنم خمس این مال را. واجب است نماز صبح، واجب است وفاء به نذر که مصداقش شد نماز صبحی که نذر کردید بخوانید. حالا فوقش ما ملتزم میشیم به اینکه در مورد اجتماع تأکد وجوب هست. و چون تأکد وجوب است دیگر شعبه اجتماع مثل این پیش نمیاد. واقعا این مطلب از آقای خویی هم دور از انتظاره. آقا این مثالی که شما زدی که نسبتش اون منوج الوفا به نزد واجب خطاب عام منوج با خطاب تجب و صلات و صبح، ممکن است ما نزد بکنیم چیزی را که واجب نیست، حتی مستحب هم نیست، فقط از باب حسن احتیاط راجع هست. لله علی ان لا ادخن. اصلا کی گفته تدخین اجتناب از تدخین مستحبه یا فعل تدخین مکروهه؟ شاید اصلا مباح باشه، شاید اصلا تدخین مستحب باشه، چه میدونیم. منتها از باب حسن احتیاط چون شبهه تحریمی است رجحان پیدا کرده این نظر. پس نسبت بین وجوب وفاء به نظر و خطاب واجب یا مستحب نسبت عموم منوج آقا، نسبت عموم خصوص مطلق نیست. کل نمازهای صبح خودش رو نظم میکنه با بخواند. خب خطاب سل صلات الفجر که در خصوص نظر این آقا نیامده. اون میگه سواء نظر تملا. بعدش هم مگر خطاب نماز صبح در شأن این آقا نازل شده؟ یا ایها الاحمد آقا سل صلات الصبح، خطاب که به شخص این احمد آقا نیومده که نذر کرد، نسبت اون من وجه. و اما اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشه واقعا جعل خطاب اخص لغو و غلائیه. واجب است اکرام هر عالمی، واجب است اکرام هر عالم عادلی، دو وجوب. یه وقت همون خطاب را ابراز می کند به داعی تأکید اشکال ندارد، بخواهد در مورد عالم عادل ارشاد کند به شدت ملاک اشکال ندارد، اما بخواد دو تا وجوب جعل کنه، خب لغو و غلاییست. و به لحاظ عالم ارادی مولا هم اجتماع مثل اینه، یعنی خلاف وجدانه. شما وقتی اراده دارید عبدتان هر عالمی رو اکرام کنه، اراده دارید عالم عادل رو اکرام کنه، نسبت به اکرام عالم عادل دوتا اراده ندارید، چون مقید همان مطلق است به اضافه قید، دوتا اراده ندارید نسبت به مقید. ولی اگر آمین منوج باشه اشکال نداره، دو تا وجود دو تا اراده رو دو عنوان هیچ محظوری نداره. و اینی هم که آقای خویی و آقای ناینی اصرار دارن که در مورد اجتماع خود به خود میشه یک حکم واحد مؤکد، نه چرا بشه این حکم واحد مؤکد؟ نماز صبح واجب است، وفا به نذر هم واجب است. کسی که نماز صبح نخواند بعد از این که نذر کرد، دو اسیان کرده است. حالا اگر عهدم بکنه سه اسیان کرده، قسمم بخوره چهار اسیان کرده. شرط در ضمن عقد ازدواجش هم اینه که آقای طلبه، شرط اینه که نماز صبحت رو بخونی. این دختر خانم شرط میکنه، اینم نذرم کرده، قسمم خورده، عهدم کرده، خدا هم که واجب کرده، میشه چند تا وجوب؟ پنج تا وجوب، چه اشکالی داره؟ آثار حوش هم بار میشه. اگه یه روز نماز صبح نخوند، گناه که کرده هیچ. حنس یمین کفارش به گردنش میاد، کفاره حنس عهد به گردنش میاد، کفاره حنس نذر به گردنش میاد، مستقل. اون خانم هم میتونه بره دادگاه شکایت کنه که ایشون تخلف کرد از شرط ضمن العقد، و آثار تخلف از شرط ضمن العقد هم بار میکنه. خب از این بحث بگذاریم. مرحوم آقای خویی بعد از این که وجه استادش آقای نائینی رو در بیان امتناع حرمت تجری قبول نکرد، که البته ما هم قبول نکردیم با بیانی دیگر غیر از بیان آقای خویی، خود آقای خویی متصدی شده یک وجه دیگه ای ذکر کنه برای امتناع جعل حرمت برای تجری. فرموده که اگر شارع میخواد تجری مقابل اسیان رو حرام کنه، این تابع این بلا ملاک میشه. خب ملاک حرمت تجری در تجری بالمعنى الاعم که شامل اسیان هم میشه، حتی که حرمت مولا در مطلق تجری است، چه تجری در مقابل اسیان چه تجری صادق بر اسیان، وجهی نداره خصوص تجری مقابل اسیان را شارع حرام کنن. این خلف ملاک. ثانیا جعل حرمت برای تجری مقابل اسیان، یعنی ارتکاب مقطوع الحرمه قطعا غیر مصیب، لغوه. چرا؟ برای اینکه هیچ کس در هنگام تجری خودش را مصداق متجری نمی داند، مصداق عاصی می داند. اگر شما میگید خیلی خوب قبول، تجری بالمعنى العام رو حرام کنید، تجری بالمعنى الاخص که مقابل اسیانه، جعل حرمت برای خصوص او ممکن نیست، جعل حرمت بکنید برای مطلق تجری که بالمعنى العام شامل اسیان هم بشود. آقای خویی میگه این که مستلزم تسلسله، وقت شارع بگه مطلق التجری حرامان، خود این تجری به مخالفت همین حکم شرعی جدید میشه این مصداق جدید برای تجری، اونم باید بشه حرام. و هلومه جر را تسلسل لازم میاد دیگه. میگیم آقا شما از اول اراده کردید نابود کنید شبهه حرمت تجری را با یه بیانی که انصافا تمام نیست. اولا عرض کردیم بحث عام از تجری و مخالفت قطع تفصیلی است. تجری در قطع اجمالی هم هست، تجری در مخالفت اماره یا حجت شرعی یا عقلی هم هست. و شخص ملتفت میشه که وقتی استفسار میگه این حرامه، میگه یا واقعا حرامه میشه اسیان، یا واقعا حرام نیست میشه مساق تجری، شارع هم تجری رو حرام کرد. بهتر از این؟ وصول بهتر از این؟ دیگه 5% احتمال داره که این حرمت باقی باشه. ولی به خاطر 5% کوفت خودمون نکنیم، بخوریم این مایه را دیگه. 5% احتمال داره هنوز خمر باشه. خب حرمت تجری میاد میگه خب 95% احتمال میده خل باشه، 5% احتمال میده خم باشه. اگه اون 5% درست باشه که هیچ، اسیان. اگه درست هم نباشه تجری آقا، و تجری رو ما حرام میکنیم. یعنی تو داری بعد از این مرتکب حرام میشی. تجری وقتی گفت حد که حرمت مولاست، خودش میشه ملاک و حرمت دیگه. این قدم اصرار نکنید که آقا ملاک حرمت تجری اختصاص به تجری بالمعنى الاخص که شامل اسیان نشود اختصاص به او ندارد، ملاکش اعم است. بله ملاکش اعم است، اما وقتی میبینیم جعل حرمت برای تجری که شامل اسیان مستلزم تسلسل به قول شما، نمیشه جعل حرمت کرد برای تجری که صادق است بر اسیان، خب ملاکش اهم باشه، چیکار کنیم؟ مثل یک کسی که نمیخواد پول خرج کنه، پول بده به این طلبهایی که مهمانش هستن، میگه آقا چه خصوصیتی دارن اینا، من باید به کل طلبهای این مدرسه پول بدم. میگن خب پول بده، میگه نه مستلزم تسلسله بخوام به همشون پول بدم. خب اگه مستلزم تسلسله به همشون نمیتونی پول بدی، خب این طلبهایی که اومدن مهمانت چرا که پول دادن به اینا مستلزم تسلسلی به اینا پول بده؟ تجری صادق بر اسیان نمیشه براش حرمت جعل کرد ولو ملاک داره. خب برای تجری مقابل اسیان حرمت جعل کن، اون که ملاک داره مشکلم نداره جعل و حرمت برای او. وقتی شما در قطع به تکلیف نمیتونی حرمت جعل کنی، یا در جایی که قطع مطابق با واقع است که میشه مصداق اسیان، نمیتونی حرمت جعل کنی، بهانه میاری میگی یلزم التسلسل یا یلزم منه اللغویه. خب جایی که میتونی حرمت جعل کنی اونجا هم بگیم نه ممکنه حرمت جعل بشه. بله ما میگیم دلیل بر جعل حرمت برای تجری نداریم، لا دلیل علی. شما میگید یمتنه جعل الحرمه علی التجری، اختلاف ما اینجاست. و نظام به نظر ما جعل حرمت برای تجری به نحوی که شامل اسیان بشود، بله این مستلزم تسلسل عقلایی است و مستنکر است. اما جعل حرمت برای تجری که مقابل اسیان است، یعنی جایی که قد مخالف واقع است، حجت مخالف واقع است، جعل حرمت در اونجا هیچ محذوری نداره. بله برای خصوص قطع تفصیلی باز جعل حرمت بکنن لغویت داره، اما به قول مطلق بگن التجری غیر الاسیان حرامون که شامل قطع تفصیلی هم اطلاقش می شود و اطلاق هم که معونه زائده ندارد، این هیچ لغویتی نداره. بله دلیل بر جعل حرمت تجری نداریم، این حرف درستیه. خصوصا قطع تفصیلی هم کسی
ممکنه بگه که لغو نمیشه، چون در اینجا لازم نیست که همین الان امدعاسی به وجود بیاد، ثمرش در وجود به توبه و اینها بعدن ظاهر میشه.
ثمره جعل حرمت باید در انزجار مکلف باشه.
چرا؟
چون روح جعل حرمت زاجریت در جایی که امکان انزجار از این زاجریت هست. این مثل اینه که شخصی عاجزه، بهش میگیم نماز بخون، میگه من عاجزم، میگیم نه، ما میخواییم تو بشی موضوع منفعتت و فریضتون تا بعدن برات قضا واجب باشه. میگه خب بر من قضا واجب کنید دیگه، دیگه لغوه به من عاجز بگید قم صله، نائمم عاجزم. همه میگن آقا این که نمیتونه نماز بخونه، یا خوابه یا عاجزه. میگه نه، مصحهش اینه که میخوای مصداق منفعتت و فریضتون فلیغزا بکن. میگه اوغلایی نیست که. خب بگذاریم. وجه سوم برای حرمت تجری، تا حالا دو وجه گفتیم دیگه. وجه اول تمسک به خطابات اولیه بود، وجه دوم تمسک به قاعده ملازمه بود که جوابهایی خواستن بدن آقایون و آقای نائینی، آقای خویی، میرزای شیرازی، اینا اومدن بر اساس امتناع جعل حرمت برای تجری خواستن جواب بدن از قاعده ملازمه که ما قبول نکردیم. این جوابها رو خودمون جواب دیگری دادیم که نتیجه بود که لا ملزمه لجعل الحرمت علی التجری، لا انه ممتنعان. اما وجه سوم برای حرمت تجری تمسک به اجماع، وجه چهارم هم تمسک به روایات. ان شاء الله روز شنبه این بحث رو دنبال می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.